اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الاطلاق. قبل از اینکه این بحث رو بشکافم، من نکته خیلی دقیق اینجا بگم، هرچند که در بحث‌های آینده به تفصیل راجع بهش سخن خواهیم گفت، انشاءالله ابهامی درش نخواهد ماند. کلمه اطلاق و تقیید در دو سطح قابل طرحه. در دو سطح، سطح ثبوت، سطح اثبات. لذا میگن اطلاق و تقیید ثبوتی، اطلاق و تقیید اثباتی. حالا خوب دقت داشته باشید، ببینید کلام متکلم مثبت مراد اوست. از کلام متکلم پی به مراد متکلم میبریم. مراد متکلم میشه ثبوت، کلام متکلم میشه اثبات. همیشه مقام اثبات کاشف از مقام ثبوته، کلام کاشف از مراد متکلم. این اطلاق و تقیید گاه در ذهن متکلم است، در مراد او جای دارد، میشه ثبوتی. گاه این اطلاق و تقیید به سطح ظاهر میاد، در کلام او متجلی میشه، میشه اطلاق و تقیید اثباتی. این که وقتی میگن اطلاق و تقیید، مراد کدام یک از اقسام اطلاق و تقیید، ثبوتی یا اثباتی، که حالا توضیح مفصلا خواهم داد، تعیینش مشکله، اما غالبا مقصود اطلاق و تقیید ثبوتیه. اگه قرینه ای نباشه بر اثباتی، مراد اطلاق و تقیید ثبوتی است. خب اطلاق و تقیید ثبوتی رو باید در عالم ثبوت، یعنی عالم ذهن، عالم شما بگید لحاظ، تعریف کرد. خیلی روشن تعریف بکنم، لحاظ القید فی المعنى الطبیعی میشه تقیید. عدم و لحاظ القید فی المعنى الطبیعی میشه اطلاق. لحاظ قید در طبیعت، در یک طبیعت، در یک معنای طبیعی، در یک کلی طبیعی، مثل رجل، مثل مرئه، مثل انسان، میشه تقیید. لحاظ یعنی مد نظر داشتن. عدم لحاظ هم میشه چی؟ اطلاق. این اطلاق و تقیید که ناظر به لحاظ و عدم لحاظ میشه چی؟ ثبوتی. لحاظ مال عالم ذهنه، عالم مراد. این که در مراد شما آیا قیدی لحاظ شده است، یعنی تقیید، یا قیدی لحاظ نشده است، یعنی اطلاق، همون اطلاق و تقیید مرادی است، ثبوتی است. پس لحاظ قید تقیید، عدم لحاظ قید اطلاق. کاملا مشخص، اطلاق معنای عدمی داره در مقابل تقیید. خب حالا من یک گریز بحث آیندم بزنم که مطلب روشن بشه. ذکر قید و عدم ذکر قید هم میشه اطلاق و تقیید اثباتی. شما ذکر در کدوم مرحله دارید؟ یا عدم ذکر در کدوم مرحله صدق میکنه؟ کلام اثبات. اگه قید و بر زبان بیاورید سخن شما تقیید داره. میگم سخن تقیید دارد یعنی که این تقیید، تقیید چیه؟ اثباتی است، مال سخن و کلام. سخن شما اطلاق داره یعنی که در مرحله کلام فاقد قیده، مال مرحله اثبات میشه. اون داره یه دست بزنید بستش. یه بحثی رو بعدن تو حلقه ثالثه مطرح میکنیم که حالا اینجا فعلا اشاره کنم. اینجا اطلاق و عدم لحاظ قید بیان کرد، برخی لحاظ عدم قید بیان کردند، جای عدم لحاظ لحاظ عدم گذاشتند. حواستون جمع باشه، اگه اطلاق رو بگیم لحاظ عدم قید، اطلاق همیشه یه جور لحاظ امر وجودی که البته قول باطلیست. اگر اطلاق رو معنا کنیم عدم لحاظ قید که صحیحه، اطلاقی که معنای عدمی دارد، وقت تقابل بین اطلاق و تقیید از قبیل تقابل بین یک امر وجودی است و یک امر عدمی. اگه عدم لحاظ معنا کنید که حالا بعدا خواهیم گفت، یا تناقضه یا چیه؟ ملکه و عدم ملکه است، تزایف و تزاد بین دو امر وجودی. یه نکته دیگه هم بگم بر اهل دقت. من گفتم لحاظ القید، عدم و لحاظ القید، عمدن یه الف و لام سر القید آوردم. نمیگم لحاظ و قیدن و عدم و لحاظ قیدن. اگه اطلاق و عدم و لحاظ قیدن بگیرید معنا مشکل پیدا میکنه. میدونید چرا؟ اطلاق عدم لحاظ هیچ قیدی نیست، اطلاق نسبیه. عدم لحاظ یک قید مشخص، ممکنه یک مراد درش ده ها قید لحاظ شده باشه اما نسبت به قید خاصی اطلاق داشته باشه. بنده در ذهن خودم اراده کردم خوردن یک بستنی را با ده تا قید، حسیری باشه، میوه‌ای باشه، از فلان جا، در فلان وقت، در فلان ظرف، الاخر. اما نسبت به قید یازدهم، اینکه حجمش چقدر باشه، 100 گرم، 200 گرم، نیم کیلو، لا قیدم، این لحاظ نکردم، نسبت به این قید یازدهم میشه مطلق. پس این اطلاق و تقیید نسبی است، یعنی باید شما نسبت به یک قید خاصی و یک طبیعت خاصی این بررسی رو بکنید، یعنی آیا این قید در این طبیعت لحاظ شده در مرحله مراد میشه تقیید، اگه لحاظ نشده باشه میشه چی؟ اطلاق. خب یه چند خط بخونیم فضای بحث عوض بشه. الاطلاق، الاطلاق و یقابل و تقییده. سبک مرحوم شهید سعد اینه که خیلی مثالی سعی میکنه بحث ها رو الغا کنه. حتی من شخصا نمیپسندم ها، دقت بحث های کمی ممکنه سایه بندازه، اما خوب روششونه که خیلی بحث های پیچیده رو حتی در حلقه ثالثه در قالب یک مثال مطرح میکنه. شاید با این ذهنیت که شون فکر میکنه که اینجوری راحت تر میشه فهمید و هضمش کرد، اما خب اون دقت و عمق بحث رو هم از بین میبره. مثال من خودم حتی بحث های مثالیشون سعی میکنم قالب کلی بریزم. الاطلاق و یقابل و تقیید، اذا تصورت معنا، اگه معنای رو تصور کردی، معنای مثل فرض کنید رجل رو، و لاحظت فیه وصفا خاصا او حالتا معینه، درش لحاظ کردی، در این معنا فیه به معنا میخوره، وصف خاص یا حالت معینی رو، رجلی که قد بلنده، این وصفش، رجلی که ایستاده، این حالتش. ها، کان زالکه، زالکه رو به چی بزنیم؟ لحاظ وصف خاص یا حالت معین. کان لحاظ این وصف خاص یا حالت معین در اون معنای متصور تقییدا، به این میگن تقیید، به این لحاظ میگن تقیید. و این تصور تا اون معنا را بدون ان تلحظ معه ای وصف او حالت اخرى، بدون این که لحاظ کنین درش هیچ وصف یا حالت دیگری را. کان ذالک اطلاقا، این میشه چی؟ اطلاق. خب این تعبیر خالی از تسامح نیست. ای وصف، ای حالت اخرى، واقعا نباید هیچ وصف یا حالتی در این رجل. ای کاش میگفت بدون ان تلحظ معه ذالک الوصف او تلک الحاله، بعد اینجور میفرمود لحاظ قید که تقییده، نقطه مقابلش عدم لحاظ قیده، نه عدم لحاظ هیچ قیدی. این از نسبیت میندازه، من اصلاح میکنه حرف شما، اما این تعبیر خالی از تسامح نیست برای اهل دقت. بدون ان تلحظ معه ای وصف او حالت اخرى کان، این عدم لحاظ. عدم لحاظ از کجا آمد؟ از بدونه. یه عدم از بدون به دست میاریم، بدون، یک لحاظ هم از تلحظ. بدون ان تلحظ، این عدم لحاظ رو بهش میگن اطلاق. فتقید و اذن لحاظ و خصوصیت زائدت فی طبیعه، لحاظ یک خصوصیت زائد در طبیعت. خب این خوبه، کلی طبیعی مثل رجل. ول اطلاق و عدم و لحاظ ال، آها حالا خوب شد، علی فلام آورده، عدم و لحاظ خصوصیت زائده، عدم لحاظ خصوصیت زائده. نمیگه عدم و لحاظ خصوصیتن، چون نکرد از سیاق نفع که بیاد مفید چی میشه؟ عموم میشه. تو تقیید مشکل نداره چون اونجا نفعی نیست، در اطلاق مشکل به هم میزنه. عدم و لحاظ خصوصیت زائده. بعد طبیعت و محفوظتون فی کلتل حالتین، طبیعت در هر دو حالت. خب بذار باشه بحث کلی بکنیم. تو فقط طبیعت که میگیم یه همون کلی طبیعی، معنای اسم جنسه، اسم جنس موضوع است برای طبایع. اسماء اجناس مثل رجل، مرأه، انسان، عالم، زاهد، کاتب، فقیر، این همش اسمهای جنسه، اسامی کلیات طبیعی است. در منطق خوندید کلی طبیعی چیه در مقابل چیه. یک بحث اینجا مطرح هست، بحث دقیقی است. ما دیدیم که یک طبیعت اگه همراه با لحاظ قید باشه میشه طبیعت مقیده، اگر بدون لحاظ قید باشه میشه طبیعت مطلقه. این طبیعت در حالت اطلاق و تقیید محفوظه، متاگاه اوقات همراه شده است با لحاظ قید مقیده، رجل عالم. گاهی اوقات همراه نیست با لحاظ قید، رجل، چه طبیعت مطلق. سوالی که اینجا هست اینه، آیا اسم جنسی که برای طبیعت فرض شده است برای طبیعت مطلق وضع شده با قید اطلاق، یا برای مطلق طبیعت وضع شده؟ مطلق طبیعتی که هم در حالت اطلاق هست هم در حالت تقیید، در هر دو حالت محفوظ. این یه بحث دامنه داره و سوال بحث اینه اسم جنس موضوع للطبیعت، درسته؟ خب طبیعت گاه با لحاظ غیر است، گاه بدون لحاظ. سوال اینجاست آیا اسم جنس بحث شده است برای طبیعت مطلقه یعنی با لحاظ قید اطلاق، یا وضع شده است لمطلق طبیعت بعد خود طبیعت سواء لا حذفی القید ام لم یلحظ؟ اگر بگیم اسم جنس وضع شده است برای طبیعت مطلقه، اسم جنس دلالت بر اطلاق میکنه به دلالت وضعی، میدونید چرا؟ چون موضوع لیش چی شد؟ طبیعت مطلقه، اطلاق میشه قید معنای موضوع له. پس دلالت اسم جنس بر اطلاق دلالت یک معنا بر معنای موضوع لهشه. وقتی میگه اکرم رجلن، خب این اطلاق داره، دلالت این کلام بر اطلاق از نوع دلالت وضعی است، چون حسب فرض رجل برای طبیعت مطلقه وجودیت وضع شد. اما اگر اسم جنس رو برای مطلق طبیعت فرض بکنید، مطلق طبیعتی که گاه همراه با اطلاق گاه همراه با تقیید، وقتی که نمیشود گفت اکرم رجلن بل وضع دال بر اطلاق، بعد یک راه دیگری جست که بعدن بهش میگیم چی؟ قرینه حکمت، که بحثش خواهد آمد. اونایی که قائلن به قرینه حکمت معتقدن که اسم جنس برای چی وضع شده؟ برای مطلق طبیعت، لذا مجبورن از قرینه استفاده کنن، یک قرینه عامه به اسم قرینه حکمت که از دل این قرینه چی به دست بیاد؟ اطلاق. همیشه حواستون باشه وقتی نوبت به قرینه میدیم، وقتی دنبال قرینه میفتیم که وضع به کمک ما نیاد، دلالت یا بالوضع یا بالقرینه است. حالا که اطلاق در خود معنای موضوع له جایی نداره، پس بعد دنبال قرینه گشت، یه قرینه ای مثل قرینه حکمت که بعدا میگیم قرینه عام و شامل، قرینه خاص نیست، به توضیحش انشاءالله خواهم داد. و طبیعت و محفوظتون فی کلتا الحالتین، طبیعت هم در حالت لحاظ غیب که تقیید باشه هم در حالت عدم لحاظ غیب محفوظه، میگیم طبیعت با لحاظ بدون لحاظ. غیر ان این طبیعت تتمیز فی الحالت الاورا به امر وجودی، در حالت تقیید متمیز می شود به لحاظ، لحاظ غیب که امر وجودی است و هوا لحاظ الخصوصیه، و تتمیز این طبیعت در حالت ثانیه به امر عدمی، عدم لحاظ خصوصیه. خب و من هنا یقع البحث فی ان کلمت انسان مثلا او ای کلمت مشابهه، اسم جنس شون مثال انسان میزنه، اسم جنس شما نمیسید، سخن از طبیعت دیگه، آنچه که وضع برای طبیعت شده است اسم جنس. هل هی موضوعتون لطبیعت المحفوظت فی کلت الحالتین، طبیعتی که محفوظ است در هر دو حالت اطلاق و تقیید، یعنی برای مطلق طبیعت وضع شده، پس نه تقیید دخیل در معنای موضوع لهه نه اطلاق. اطلاق و تقیید رو باید هر کدوم رو از طریق یک قرینه‌ای به دست بیارید، خود موضوع له نه دست شما اطلاق رو نه تقییدش کنید. او ان الکلمت موضوعت لطبیعت المطلقه، نه مطلق طبیعت، طبیعت مقید به قید اطلاق، یه جور قید درش هست، قید عدمی، قید اطلاق. فتدل الکلمت و بالوضع علل اطلاق واف تفسیره و عدم لحاظ القید اطبق الخلاف و فیزالک و یترتب على هذا الخلاف امران، دو امر بر این اختلاف مترتب میشه. خوب دقت بکنید، اگر شما آمدید اسم جنس رو به کار بردید و از اون اراده معنای مقید کردید، اولین امر اینجا خودشو نشون میده، استعمال لفظ جنس، اسم جنس و اراده معنای مقید به طریقه تعدد دال و مدلول. این به طریقه تعدد دال و مدلول یعنی چی؟ مثلا اینجور بگید، بگید که اکرم انسانا عالما. شما انسان رو استعمال کردید اما مرادتون انسان چیه؟ بله عالمه. روش کار هم اینه که دو تا دال آوردید، انسان عالم، معناتون هم متعدده، انسان عالم. این میگن طریقه تعدد دال و مدلول. قبلا توضیح دادم راجع بهش، مثالی که قبلا خود مصنف زد چی بود مال این طریقه؟ احسنتم الفرات، یه گفت جعنی به ماء الفرات، آب رو استعمال کرده بود در آب فرات، اما اینجوری سیم گفت جعنی به ماء، اما اراده کند آب فرات را، اینجا یک دال بیشتر نیست. مدلول از دو جز تشکیل شده، آب فرات، اما در لفظ فقط میگه جعنی به ماء، محل بس اینجوری نیست، بگه جعنی به ماء الفرات. اینجا به تعدد دال، تعدد مدلول، وقتی که دال لفظی مرکب از اجزایی باشه، معنا هم مرکب از اجزایی باشه، هر جزء دال بر جزء مدلول دلالت بکنه، میگه طریقه تعدد دال و مدلول. در مثال اکرم انسانا عالما، اینجا استعمال شده است اسم جنس، اراده شده است مقید نه مطلق، اون تا به طریقه تعدد دال و مدلول. طبق قول نخست، قولی که معتقد است اسم جنس برای مطلق طبیعت، برای مطلق طبیعت وضع شده، این استعمال حقیقی است، چون مطلق طبیعت هم در حالت اطلاق محفوظه هم در حالت تقید محفوظه. شما اینجا انسان رو در حالت تقید به کار بردید، پس اسم جنس معنای موضوع لهش محفوظه، استعمال در ماوضع له شده، میشه استعمال حقیقی. اما اگر معتقد باشید که اسم جنس برای طبیعت مطلق قول دوم وضع شده، اینجا مجاز رخ داده، تجوز اتفاق افتاده، چون شما استعمال کرده اید لفظی را که موضوع برای طبیعت مطلق است در یک طبیعت مقیده، لفظ انسانی که برای انسان مطلق منهای قید عدالت، منهای قید علم، منهای هیچ قیدی وضع شده است، استفاده کردید، استعمال کردید در انسان عالم، میشه استعمال در غیر ماوزله، استعمال مجاز. این اولین ثمره کار هست. پس اولین ثمره کار، طبق قول نخست استعمال اسم جنس در حالت تقیید حقیقی است، به شرط اینکه به طریقه تعدد دال و مدلول باشه. در حالت دوم، طبق قول دوم، این استعمال در حالت تقلید مجازیست، چون منجر شده است اطلاق که جزی از موضوع الله هست الغا بشه، کنار گذاشته بشه، اراده مقید بشه که خارج از موضوع الله، منافی با موضوع الله. این یک.
خارج از
نه، ببینید در حقیقت وقت شما میگید الاکرم الانسان العادل، این الانسان دیگه منظور انسان مطلق نیست که موضوع لحش حسب فست به قول دوبام، انسان مطلق نیست، انسانی است که در حالت تقلید هم محفوظه. قرینه بر مجاز چیه؟ قرینه صارفه اینجا چیه؟ اون العالمی که بعدش میاد، اون العالمی که بعدش میاد به شما میگه این الانسانی که من به کار بردم در اطلاق استعمال نکردم که موضوع لهشه، در غیر موضوع له به کار بردمش. همین چی دارم میگم؟ پس نکنید در حقیقت این العالم که میاد خود قید و معرفی میکنه، در مثال اکرم الانسان العادل، العادل قید و معرفی میکنه که قید چیه؟ عدالته. روشن شو؟ اما یک کاری هم تو لفظ قبلیش میکنه، چه کار میکنه؟ قید موضوع لهیش رو الغا میکنه، میگه این انسانی که من شدم وصفش دیگه معنای موضوع لهیش که اطلاق باشه و نافی من باشه رو نداره، که نه معناش اون طبیعتی است که هم با اطلاق میسازه هم با تقلید. در واقع باید ما یه پلان عقب بکنیمش، مطلق و طبیعه خود فنی حرف بزنیم، باید اینجور بگیم این العالمی که میاد در الانسان العالم طبق قول دوم که معتقد اسم جنس برای طبیعت مطلق وضع شده، کارکرش اینه که این العالم میاد طبیعت مطلقه که موضوع لحظ رو نفی میکنه، معنای مستعمل فیه رو چی معرفی میکنه؟ مطلق و طبیعه که غیر موضوع الله، منهای قید اطلاق. اینجاست که استعمال مجازی رو خواهد. اما اتفاق دومی که می افتد، امر دومی که مترتب می شود، خوب دقت بکنید، اگر آمدیم اسم جنس در دلیل حکم شرعی واقع شده بود، قبلا اشاره کردم به این نکته، میخوام تفصیلش بدم. مولا فرمود اکرم الانسان، اینجا الانسان که اسم جنسه در دلیل حکم شرعی واقع شده، پس اگر اسم جنس در دلیل حکم شرعی واقع شد و موضوع حکم بود، مثلا مثل اینجا که اکرم الانسان داریم میگیم، و ما ندونیم که آیا حکم ثابت است برای این اسم جنس علل اطلاق، یا ثابت است برای این اسم جنس به نحو مقید برای حصه خاصی از این اسم جنس، نه تمام حصه‌اش. به تعبیر دیگه ما شک بکنیم در اطلاق یا تقیید این اسم جنس، طبق قول دوم میتونید با تمسک به اصالت الحقیقه مشکل خودتون رو حل بکنید. تمسک میکنید به اصالت الحقیقه، میگید این کلام در معنای حقیقیش استعمال شده، معنای حقیقی اسم جنس طبیعت چیه؟ مطلق است. اطلاق خودش به نوعی قید طبیعت شده، طبیعتی که مقید به چیست؟ به اطلاق. اینجا اصالت الحقیقه یک قید رو در کلام دست شما میده. ادامه مسیر رو با قاعده احترازیت قیود میرید، میگید هرگاه متکلم قیدی را بیان داشت، اون قید رو لحاظ کرده است. کلما قالهو ارادم، قید رو لحاظ کرده یعنی چی؟ یعنی که اطلاق رو اراده کرده است، چون قید اینجا اطلاق، اطلاق رو اراده کرده است. میتونیم به پای مولا، به پای شارع اطلاق رو بنویسیم، بگیم آقا حکمی که شارع میخواد بر این اسم جنس بار بکند علل اطلاق شامل تمام حساس این اسم جنس میشه. پس وقتی که فرمود اکرم الانسان، ما شک کردیم این انسان انسان خاصی است، عادل مثلا یا مطلق انسانه، طبق قول دوم به اصالت الحقیقت تمسک میکنیم. در کلام مولا قید به دست میاریم، سقرا به دست میاریم، میشه هاذ القید، یعنی اطلاق ما قاله المتکلم. این از کجا دست آوردی؟ از اصالت الحقیقه. و کل ما قاله المتکلم اراده جدا، میبریمش در مراد جدی متکلم، به پای متکلم اراده اطلاق رو می‌نویسیم، مشکل حل میشه. اما بنابر قولی که اسم جنس و موضوع و مطلق طبیعت میداند، دلالت وضعی به کمک شما نمیاد، قاعده احترازیت قیود فشله، کاری ازش بر نمیاد. متکلم چیزی رو نگفته تا جدن اراده کرده باشه. اینجاست که باید یه قرینه پیدا کنیم که بعداً خواهیم گفت، بهش میگن قرینه حکمت. خب حالا از شهید صد سوال میکنیم. شما دو قول مطرح کردید، بالاخره اسم جنس برای مطلق طبیعت وضع شده است یا برای طبیعت مطلقه. ایشون میگه آقا شما وجدان دارید؟ میگیم بله. میگه وجدان تو که قاضی کنی میبینی استعمال اسم جنس در حالات تقیید بالوجدان مجاز نیست. خدا وکیلی الانسان العالم یک استعمال مجازی به حساب نمیاد. همین نشون میدهد که اسم جنس برای طبیعت مطلقه وضع نشده. شو اگه برای طبیعت مطلقه وضع بشه دیگه الانسان العالم میشه استعمال مجازی. مجاز به وجدان اهل لغت قابل درکه، ما میتونن بفهمن کجا سخن حقیقی است کجا سخن مجازی است. خود وجدان هم یه امر وجدانی است، برهانی نیست. یعنی اهل لغت متوجه میشوند که اینجا استعمالشون استعمال خلاف نظام لغت نیست، استعمال برخلاف چارچوب های وضع شده نیست. به این شکل. پس خلاصه کلام، حق رو به کجا دادیم آقا؟ حق رو دادیم به اونجایی که موضوع له عبارت است از طبیعت مطلقه یا مطلق طبیعت. مطلق طبیعت. خب بخونیم چند خط تا اون چی بشه. احد و هما، گفتیم دو امر مترتب است بر این دو نظری، این اختلاف. این استعمال لفظ انسان و ارادت المقیده عادل علا طریقت تعدد دال و المدلول. بگید الانسان العادل. اگه بگی انسان فقط مرادت انسان عادل باشه، این قطعا مجازه ها، علا کل القولین قطعا مجازه. سخن این است که بگی انسان عادل، یکون استعمالا حقیقیا علا الوجه الاول، اونجایی که اسم جنس برای طبیعت محفوظ در کلل حالتین وضع شده بود. خب الان حالت تقییده، طبیعت محفوظه، موضوع نه محفوظه، چه استعمال مجازی باشه؟ لعن المعنى الحقیقی للکلمه محفوظ فی ضمن المقید و المطلق علی السوا، طبق هر دو حالت محفوظه، معنای حقیقی مطلق طبیعت. و یکون مجازن، چی مجازن؟ استعمال علل وجه ثانی، طبیعت مطلقه. لأن الکلمت لم تستعمل فی المطلق، اگه در مطلق استعمال شده باشه وقت اون کلمه بعدیش نمیسازه. انسان یعنی منهای قید عدالت، بعد که میگه عادل اون میگه با قید عدالت، اینا با هم در میفتن. پس مجبوریم از دل این انسان اطلاق رو، یعنی بدون قید عدالت رو چه کنیم؟ الغا کنیم، کنار بزنیم، میشه مجاز. لأن کلمت لم تستعمل فی المطلق مع انها موضوعتون للمطلق، در حالی که این کلمه حسب فرض برای مطلق، یعنی طبیعتی که لم یؤخذ، لم یلحظ معها قیدون به حسب الفرض وضع شد، طبیعتی که با این طبیعت قیدی لحاظ نشده باشد. بل امر الاخر، امر دوم، ان الکلمه اذا وقعت فی دلیل حکم، اسم جنس اگر در دلیل حکم واقع شه، اکرم الانسان العادل، کما اذا اخذت موضوعا للحکم مثلا. ولم نعلم، ندانیم، ان الحکمه وجوب اکرام هل هو ثابت لمدلول الکلمه علی الاطلاق، اکرم الانسان، مثال درست اینه ها، اکرم الانسان، ندانیم وجوب اکرام برای انسان علل اطلاق ثابته، او لحست مقیدت من الانسان، یعنی حسه و دسته خاصی از انسان که عبارت باشه از چی رفقا؟ انسان عادل. شک بکنیم، شک در اطلاق و تقیید بکنیم، امکن علل وجه ثانی، قول دوم، ان نستدل به دلالت الوضعیت للفظ علل اطلاق، استدلال بکنیم به دلالت وضعی لفظ، علا متعلق است به نستدل، بر اطلاق استدلال کنیم. لأنهو، حال به چی بزنیم؟ اطلاق مأخوذن فی المعنى الموضوع له، واف تفسیره، و قیدن دل موضوع له، فیکون من القیود التي ذکرها المتکلم، از قبیل قیودی است که ذکر کرده است آن را متکلم. فنطبق علیه قاعده احترازیت القیود قال الاطلاق فاراده جدا، تمسک میکنیم به قاعده احترازیت قیود، فیثبت ان المراد الجدی مطلق ایضا، مراد جدی مطلقه، اون حکمی که جعل کرده است بر مطلق موضوع بار شده. اما علی الوجه الاول، اما طبق وجه نخست مطلق طبیعت، فلا دلالت وضعیتا للفظ علا اطلاق، ذلک میخوره به اطلاق، للفظ، لأن اللفظ موضوع به موجب وجه اول، بر اساس وجه اول، به موجبهی ها میخوره وجه اول، لفظ بر اساس وجه اول، طبق وجه اول وضع شده است برای طبیعتی که هم در ضمن مطلق و هم در ضمن مقید محفوظ، و کل من الاطلاق و تقیید خارج عن المدلول الوضعی للفظ، هر دو از مدلول لفظی اسم جنس خارج است. فالمتکلم لم یذکر فی کلامه تقیید و الاطلاق، نه اینو گفته نه اونو گفته. حالا که هیچ کدومو نگفته، قاعده احترازیت جاری نیست، چون موضوع قاعده احترازیت چی بود؟ ما قالهو ما ذکرهو، حالا که لم یذکر هیچ کدوم را، پس موضوع قاعده احترازیت که ذکر است محقق نشد. فلا یمکن به طریقت سابقه، یعنی قاعده احترازیت، ان نسبت الاطلاق بل لابد من طریقت اخرى، باید راه دیگری جست که بعدا میگیم قرینه حکمت. و صحیح هو الوجه الاول، چطور؟ لان الوجدان العرفی شاهد به ان استعمال کلمت فی المقید على طریقت تعدد الدال و المدلول لیس فی تجوز. وقتی که کلمه در مقید، اسم جنس در مقید استعمال میشه به نحوه تعدد دال و مدلول، تجوزی اتفاق نیفتاده است. بر این اساس احتیاج داریم در اثبات اطلاق به طریقه دیگری، راه دیگری. زیرا مادام الاطلاق غیر مأخوذ فی مدلول لفظ وزن، تا وقتی که قول دوم رو اختیار نکنیم، اطلاق مأخوذ در مدلول وضعی لفظ نباشه، قول دوم، فهو غیر مذکور فی الکلام، پس در کلام ذکر نشده است، یعنی موضوع قاعده احترازیت محقق نشده است. فلا یطاح، پس ممکن نیست، فلا یطاح ممکن نیست، مقدور نیست تطبیق قاعده احترازیت قیود بر آن، بر اطلاق، علیه به اطلاق. نمیشود گفت قاله المتکلم، متکلم لم یقل. باشه بقیش مال فردا. و السلام علیکم و رحمت.